مسائل دیگه ای هست هی دارن به قیمت مسکن به صورت کاذب اضافه میکنن، گاه دلال بازی میکنن، گاه درون خرید میکنن حتی. تا اینو ببرم بالا.
پس فعلا آقای سلطانی الان پس برای شما عجیب نیست اگر اعلام بشه که در اطراف تهران مسکن انقدر بالا بره که تا 500% افزایش پیدا بکنه؟
نه، تا 500%
واقعی نیست
آقای، 500% نیست. ببینید
تا 500%
میگن نه اونم نیست، اینه میگن تبی میگیرن که به مرگش راضی بشه، میگن 500%، یعنی 5 برابر، حالا 2 برابرش. یعنی اون ملکه آنتوانت بود یه سری جاسوس زن داشت با این ترامپلا میگفت دروغ اول بگو، دروغ دوم گنده‌تر از اولی بگو که یارو دروغ اول قبول کنه مجبور دروغ دوم بشه.
درست. بسیار خوب آقای دکتر اقبایی.
بله دخمه
خواهش میکنم. آقای دکتر، این انتشار اعداد و ارقام اینچنینی که آقای سلطانی هم معتقدند که این افزایش واقعی نیست، حالا اشاره به دروغ بزرگ کردن، در شرایط اتفاق میفته که یا حبس آمار باشه یا اطلاعات غلط باشه، قاعدتا از سوی اتحادیه مشاورین املاک بایستی آماری منتشر بشه که در شهر چقدره، کلان شهرها چقدره، اطرافش افزایش قیمت چقدره. دیروز گفتید که آقا این آمار کی منتشر کرده، من گفتم در فضای مجازی، شما گفتید ایسنا این رو منتشر کرده. اینها معمولا در خلأ آماری این عدد و رقم ها ایجاد میشه یا به تعبیر شما، به تعبیر آقای سلطانی، دروغ بزرگ ایجاد خواهد شد. الان افزایش قیمت مسکن که من اعلام کردم به نقل از رسانه ها تا 500% چقدر افزایش بوده؟
ببینید همونطور که آقای سلطانی به درستی اشاره کردن، اتفاقا اگر شما یه رصدی بکنید اخبار اطلاعاتی که خبرگزاری ها در خصوص آمار و دسترسی که اونها در حدی که خود ما داریم و بعضا ما در اختیارشون قرار میدیم عموما دارن، در اخبار گذشته و در هفته های گذشته و در ماه های آتی گذشته، خب ببینید همین خبرگزاری دقیقا اخبار و آمارهای دقیقی رو که ما بهشون دادیم رو در رسانه ها انتشار دادن و به تبع اونها سایر رسانه ها از اونها این خبر رو تکثیر و انتشار دادن. پس خلایی از باب نداشتن اطلاعات براشون وجود نداره، بلکه اطلاعات کاملا دقیق و متقنی که خود ما بهش دسترسی داریم به در اختیار اونا از ناحیه ما قرار میگیره.
پس این آمار کجا منتشر شده آقای اوبا؟
این آمار همونطوری که گفتن دروغ بزرگه و بسیار آمار حضور شما غلطی هست و یه همچین امری اصلا تحقق پیدا نکرده. رشد 500% یا تا 500% یا 200% یا 300% در حاشیه تهران وجود نداشته، وجود نداره و ما پیش بینی نمی‌کنیم که این اتفاق تا حضور شما عرض کنم 2 سال دیگه هم همچین اتفاقی اگر با یه تورم که الان پیش رو داریم باشه بعیده که انتخاب رخ بده و اینها به نظر من باید، من همونطور که عرض کردم، نشری همچین اخباری بدون ذکر منابع شخصی و همینطور به صورت غیر تحلیلی،
بله،
ریشه در این داره که مافیایی پشت این اخبار باشن که بخوان سوداگری رو و رشد قیمت رو در جهت منافع فردی و شخصی و یا گروهی خودشون بالا ببرن، که قاعدتا وظیفه رسانه و کاری که شما دارین انجام میدین شفاف سازی هست.
من تعجب میکنم آقای اقبایی که شما چرا مدعی نشدید، یعنی قاعدتا عنوان، بله، من نه جهت، نه یعنی باید مدعی بشید که آقا چرا همچین آماری منتشر شده.
من تا الان همین که الان دارم مطرح میکنم که دیروزم که به همین صراحت مطرح کردم، بله، به نوعی ادعا هست دیگه. یعنی
نه، قصد دست کم اینه که اتحادیه مشاورین املاک شکایت کنه از این همچین اطلاع رسانی هایی که به تعبیر جناب عالی پشتش مافیا سال، این مافیایی که برای سلطانی به اشاره کردن. اتفاقا آقای اقبایی تو خود مشاورین املاک شک میگیره این مافیا.
نه من اینو رد میکنم. ببینید الان در خود مشاورین
نیستن، در مشاورین املاک. من آدرس به شما بدم.
نه من اینو قبول ندارم.
آقای سلطانی هستن یا نیستن؟
بله هستم. ببینید اکثرا هم هستم.
ببینید من توی
مستنداتشو آقای اقبایی بزرگ ببخشید.
ببینید در همه مشاغل و هرم،
بله، در همه مشاغل
تخلف وجود داره و ممکنه که وجود داشته باشه. من به طور مطلق نمیتونم رد کنم، اما اینکه عموم اخبار از یا عموم این خبرسازی ها از نایی مشاوران املاک باشه من رد میکنم. همین الان در حاشیه تهران عده ای از اینهایی که رفتن واحدهای کلان مسکن مهر و دیگر واحدها رو خریدن، اینا چون که نمیتونن در مشاوران املاک دارای پروانه کسب کار کنن،
دارای پروانه بله،
اومدن کانکس، اومدن کانکس ایجاد کردن و کانکس های بسیار متعددی اگه شما برید تو حاشیه پردیس یا پرندینا وجود داره که اینا نه پروانه دارن نه هیچی، و برای اینکه اون از به اصطلاح کم اطلاعی مردم سو استفاده بکنن دارن نهایت بهره‌برداری میکنن که لازمش اینه که هم اتحادیه‌های اونجا هم پلیس محترم اماکن و هم در صورت لزوم دادستانی نسبت به جمع‌آوری و جلوگیری از منافع مردم اقدام
آقای بکنن. به سلطانی
بله
نمی‌فرمودید شما.
ببینید هستم در هر دو طرف و متاسفانه وصلم هستم به نهادهای قدرتی دولت مرادان در درون نهادهای زیمت خلق. ببینید اون زمان که مسکن مهر بود دو سه تا نهاد برای واگذاری فیش‌های مهر بود که مثلا به مردم میومد اون شرایط چارگانه رو، این شرایط چارگانه رو بعدها فروختن و کسی نبود اون زمان ما گفتیم دنباله رو میگه که آقا چجوری میشه فردی که چهار تا ماه داره میره مثلا پنج از هم تو پردیس هم پرن ثبت نام میکنه و اینها متاسفانه درست در درون مشاور املاکی میشه که حالا با مجوز چه کار دارن. شما یه دفعه برید تو پردیس میبینید که جلوی در دستشوی هم مشاور املاک دادن، یعنی مثلا نگه به فاصله یه هیچ شاید دومت با هم یه دفعه در یک منطقه 200 متری 400 مشاور املاکی. معنی چیه؟ یعنی کجا داره دلال بازی میشه دیگه
آقای آقبایی؟ معنیش چیه؟ سر و صاحب انگار نداره نه؟
معنیش این هستش که به دلیل وجود افراد سوداگر، من البته اسم این دلال بازی نمیذارم چون که لغت دلالی لغت تخصصی هست، اینها سوداگرانی هستن که در جهت سودجویی و در جهت
من تعریف قانونی دلالو نگفتم آقای آقبایی، میدونم
بله بله
میدونم مشاوره حقوقی که میگیره برای دلالیه و قانونانی
آره. مردی از هان مردم با لغت دلالی خیلی از نظر تخصصی آشنا نیست، من از این باب عرض میکنم.
آخه من اینو یه بار گفتم، منو شکایت کردم، من یه آقای آره. مشاور املاک بود، گفتم تو پول دلاله میگیره، از من شکایت رفتم تو دادگاه تو قانون، گفتم اصلا دلال یعنی حق العمل گیر و قانونا پولی که میگیرن دلالیه. من
دقیقاً منظور آقای مهندس سلطانی هم سوداگری هست و حضور شما هستم این سوداگری که داره توسط این افراد صورت میگیره قاعدتا من خودم اشاره کردم، گفتم در قالب کانکس ها یا محل های به اصطلاح قابل حمل اینا دفاتری رو ایجاد کردن دارن سوء استفاده میکنن، بعضا چندین واحد خریداری کردن و
آیا از طرف مشاور اتحادیه مشاور املاک اینا قابل رصد نیست؟
کاملا قابل رصد.
خب پس مثل قارچ که رشد میکنن به تعبیر شما آقای سلطانی، چرا
اینها روند شناساییشون به اداره اماکن عمومی اعلام میشه، اداره اماکن عمومی بر اساس قانون ما مستقیم نمیتونیم بریم باید
اینا کاراشو میکنن تا بیان اینا رو بگیرن
کاراشو. یه مقدار ما در برخورد با این تخلفات باید نهادهایی مثل پلیس محترم اماکن عمومی که همواره همکاری داشته و همینطور در یه سری جاها حتی زور پلیس و یا قدرت و نیروی انسانیش کافی نیست و باید دادستانی و قوه قضاییه هم در این امر ورود پیدا بکنه، مثل همون بحث سایتا که ورود پیدا کرد و با یک حرکت کاملا جهادی نسبت به مقابله با این سوداگر.
آخه وقتی قیمت بالا بره همه چی خراب بشه، حرکت جهادی به چه درد میخوره؟
چشم مگه میشه
نه ببینید قیمت بالا نمیده، قیمت شما الان همین بحثی که الان دارن مطرح میکنن تو همون مناطق که اگه تشریف ببرین رشد قیمت مسکن در منطقه پردیس یا پرند یا شبیه به اینها نسبت به سال گذشته حتی اکثر از 100 درصده، حتی اکثر.
آقای آقای تو همون پردیس که شما میفرمایید
ولی وقتی ما میگیم تا 500 درصد
ملک 160 میلیون تومانی به 520 میلیون تومان رسیده.
ببینید ما نمیتونیم یک ملک و ملاک
من یه مهر رو یک ملک رو نمیگم، مسکن مهر رو عرض میکنم. مسکن مهر پردیس از 160 میلیون 180 میلیون سال گذشته به 520 میلیون تومان رسیده.
این ملک 160 متری چند متر بوده؟
نه حالا من به متراژ کار ندارم، قیمت 160 میلیون به اینجا رسیده.
ببینید دو تا خونه در کنار هم
آقای اوبای ببینید این سفسطه است آقای
اوبای. ببینید
یه ملک 160 میلیون تومانی متراژش هرچی
توی همون مسکن مهر ممکنه یه فردی
رفته
یه خونه رو خریده، خواب خریده،
نباید تکمیل
کنه، امکاناتی نداره، کابینت نداره، امکانات نداره، کفش موزاییکه، یه فردی رفته یه خونه مسکن مهر خریده 200 میلیون تومان رو خونه خرج کرده.
یعنی قیمت سه برابر میشه آقای عقبایی؟
آقا قیمت دقیقاً قیمت
میگه شما کفشو با طلا هم که سنگ فرش کنه سه برابر نباید بشه.
نه وقتی 200 میلیون 250 میلیون کردن بسیار زیاد. شما یه کابینت
شاید به تعبیر شما همونایی که میخوان سوداگری کنن اونا میرن خرج میکنن.
ببینید وقتی
و اینه کسی که مسکن مهر میخره پول نداره بخره بره با وقتش خرج کنه.
نه خب تغییر دادن. شما برید نگاه کنید تیپ های مختلفی در اونجا وجود داره. طرف مثلا فقط یه کابینتی گذاشته اونجا، مثلا یه آبشکون براش گذاشته با 400 هزار تومان جمع کرده.
من عذر میخوام از شما آقای یعقوبایی، من چون اون منطقه رو رفتم و دیدم با دوستانی بله. که اونجا یکی خریداری کردیم برای زندگی اونجا رفتم دیدم انگار که شما پردیش نرفتید اصلا نیست خونه ای که توش 200 میلیون خرج کرده باشن. آقای سلطانی
آه ما پردیش رو
بفرم بفرمید. آقای سلطانی
آقای اقبایی ببخشید ببینید ما یه ذره داریم بیراه. ببینید هدف من و شما که بارها دیدم یک فرد مبتقی هستید اینه که مصرف کننده آخر توده های کف همیشه صحنه منتفع بشن. آقای اقبایی این نیست و نمیشه. ما میخواییم اونهایی که فاقد مسکن واقعی هستن، زنان سرپرست خانوار گرفته تا فلان بهمان هایی که میدانید یا حداقل کارمندهای کف برسند به همین. هم تو صدا سیما ما چند نفر اونجا خبرنگار فلان داریم که نتونستن و نمیتونن با این روال حاکم بر قانون عرضه بر قانون تولید عرضه و فروش نتونستن با این دلال بازی ها به حق واقعی حداقل قانونی شرعی سرپناهدار شدن مأمنشون برسن. ببینید این نیست که ما از این ور داریم میگیم 75 متر الگوی مسکن مهر به قول استاد اگه 75 میلیون طلام بکنید چرا این قیمتا که نمیشه.
آقای اقبایی من چون شاهد بودم دارم اینو میپرسم، یعنی این دیگه بله. این که تو فضای مجازی منتشر نشده من بگم که
بله.
اینو من چون شاهد بودم نه یه مورد نه دو مورد چندین مورد.
شما ممکنه یه مسکنی دیده باشی که اصلا 600 میلیون تومان باشه، باید دید که چند متری بوده.
همین واحدهای 75 نهایتا 90 متری
توی یه دونه برج واحد طبقه اول با واحد طبقه 20
من یه توصیه بکنم آقای اقبایی.
همه اینا با هم متفاوته.
آقای اقبایی شما دستتون به مجلس میرسه یه تلاشی بکنید یه قانونی رو تغییر بدید، یه مدار این مشاورین املاک رو از این ببخشید بی سر و سامانی نجات بدید.
آها آفرین آقای راشق ببخشید.
آقای راشق
ببینید
یعنی واقعا انقدر بی در پیکر و بی سر سامونن که هر کسی میتونه بیاد این کار رو انجام بده و دلالی و چه میدونم سوداگری بکنه تو این حوزه با شغل مشاورین املاک شغل شریف.
من یه نکته رو خدمتتون بگم در این که ما در ساختار مشاوران املاک باید تغییر ایجاد بکنیم هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. خب باید این اتفاق چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی در قوانین به وجود بیاد، خصوصا در یه لحظه آقای مهندس باید هر دوی اینو به وجود بیاد. اما اینی که عامل گرانی فعلی مشاوران املاک باشن اینجوری نیست.
ما نمیگیم اتفاقا اون نیست. آقای آقایی ببینید شما خودتون در جلسات ما در طول این ده سال بودید
بله.
و من همیشه یاقی جوزوز یا یاقی همون انبوخسازایی بودم که خیلی هاشون انبوخار بودن، درسته؟
بله دقیقا.
و من همیشه ایزوله
شدم. ما که به شما ارادت داریم آقای سلطانی.
خب نه دیدید که همیشه ایزوله شدم. خب
بله.
من همیشه آقای مهندس ایک سیره ای که رئیس کانون تهران رئیس انجمن تهران بود یا فلان بود اومدن تو به قول معروف در بهشت ساختند و فروختند و مافیا یا اومدن تو شهر خودتون میدونید یادتونه که
16000
واحد تو سلطان آباد ساختن به عنوان عامل چهارم پول گرفتن همین آقایان انبوسازای آقایی که رو حساب من بر علیهشون نوشتن و منو طرد کردن اون بله. زمان که رئیس قبلیتون آقای بزرگواری بود کلانم رئیسه اون زمان در مورد مسکن مهر مصاحبه میکرد تا 10 سال بعد مسکن تهم تکان نخواهد خورد و من بر علیه ایشون صحبت میکردم و ایشون میگفت هر جای سلطانی باشه من نباشم بله. حالا بعد که ما اومد بعد الانم دارین شما میگید به زرس قات من میگم تا 2 سال بعد چیزی خواهد شد. نه آقای اقبایی ببینید اگر همین سیاست غلط الان حاکم بر باخت فرسوده
منم شهر در کردم من گفتم اگر بر
شهر بدید آقای اقبایی یه دونه آقای اقبایی اجازه بدید ببینید ما با آقای
راسخ
سوت دله. سوت دل آدم میسوزه وقتی میدونه که جلوی چشم آدم دارن اعمالی انجام میدن که حداقل توهین میشه به شعور اجتماعی آدم.
آقای مهندس سلطانی در فرمایشات جناب ببینید در فرمایشات شما هیچ بحثی نیست و منم فرمایشات شما رو قبول دارم، اما عرض من اینه که درج اخباری مبنی بر رشد قیمت مسکن تا پول
این که از خود شما از رؤسای بعضی از شما آقای بزرگوار. حالا من نمیخواستم اسمشو بگم، اون زمان رئیس تونای گلی خسروی بود، من مصاحبهاشو بیارم میگفت در طول 15 سال بعد مسکن فلان فلان نخواهد شد کو. نشانه گذاری ها غلط میشه.
بسیار خوب، من الان به وضعیت فعلی کار دارم، یعنی اخباری که الان داره در خصوص
یه فهم سیاسی میشه، یه تشکل سنفی مردم نهاد میره سیاسی میشه، میاد واقعه یه نفر که وشکستگی سیاسی که داد پیدا نمیکنه میره تو تشکل و اون تشکل رو تشکر میکنه به جای اینکه بیاد به نهادهای واقعی برسه. این میشه ما باید بدیم الان های راست خدمش اینه که این کلیدها، این نکات کلیدی نقطه گذاری و نشأت گذاری بشن که
حالا خیلی درسته این کار خیلی درسته، ولی در درجه اول
شرکت عمران بهسازی رو آقای اقبای ببینید شماها باید بگید شرکت عمران بهسازی رو ساختن تا متولی بافت فرسوده بشه، بهترین زمین های تهران رو گرفت، برید ببینید 10 تا شرکت مشخص آقایون آقازاده ها رو گرفتن، بعد صورت مسئله رو پاک کردن، شرکت عمران بهساز رو کردن شرکت بازآفرینی توسعه شهری، هیچ خبر از اونا نشد. ببینید اون زمین ها به کیاد به چجوری تقسیم شد، چجوری شد، الان وام بافت فرسوده داره به کدوم سمت میده؟ الان این قانون جدیده میگن 400,000 واحد در سال، کجاش نقطه
400,000 واحد در تا پایان دوره ریاست جمهوری؟
خب اینم نخواهد شد آقای ببینید الان
خب من که از این موضوع دفاع نمی کنم، عرض من همینه، من با جناب علی به اشتراک بحث دارم، عرض من اینه که افرادی که در حوزه تولید و یا مسائل فنی باید ورود پیدا بکنن که متاسفانه نمی کنن در
رئیس
و در کنارش باید افرادی که در جهت پخش اخبار غلط
آقای اوبایی قانون پیش فروش اومد، یکی از تنها
به جز ضربه هیچی به صنعت ساختمان نزد
آیان، یکی از کسایی که شدیدن به نفع شما صحبت کردین دفترخونه ها وارد نشم اگه من نبودم اگه
شما بر واقعیت بر اساس واقعیت های کف جامعه صحبت
الان کف جامعه ایجاد میکنه، شما هم بیاید بگید آقا یک نفر یک تیپ باید به مسکن گارانتی بده، یک مسکن ببین آقا
ما همینه میگیم
آزمودن خطاست، کشورهای سوسیالیستی کشورهای سوسیال دموکرات حتی بورژوازی سرمایه داری هم دارن میگن آقا هر کس بر اساس بیشتر میخوره بیشتر باید
بتونه. متشکرم آقای سلطانی، خیلی ازتون من عذرخواهی میکنم چون فرصت کوتاهه و ما میخواستیم یه مدار برای مردم شفاف بشه این بحث.
این حل گارانتی در مسکنه.
ممنونیم آقای سلطانی.
کننده واقعی باید بیاد به مسکن 15 گارانتی.
متشکرم از شما، براتون از موفقیت میکنیم آقای سلطانی عزیز، خداحافظ. آقای دکتر اقبایی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
متشکرم، خداحافظ.
سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه ابتکار، وزیر اطلاعات: باید از دو قطبی شدن دانشگاه‌ها در دوران انتخابات جلوگیری کرد. روزنامه اطلاعات، دکتر ظریف: موظفیم بار فشار معیشتی را از زندگی مردم برداریم. روزنامه ایران: تهران میزبان نشست سه‌جانبه حل و فصل بحران یمن. روزنامه جمهوری اسلامی: صدور دستور استخدام 8000 پرستار در نیمه نخست سال جاری. کیهان: خصوصی سازی ضروری است اما دولت وارونه اجرا می کند. روزنامه مردم سالاری: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آستانه ورود به ساخت موتورهای هواپیما و بالگردهای روز دنیا قرار دارد. و روزنامه همشهری ترسالی با پاییز پرباران. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده پاییز امسال از نظر بارش وضعیت ترسالی داشته باشد. خدا رو شکر. ساعت 7:34 اینجا رادیو گفتگو صبح گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع مصرف شیشه به عنوان ماده مخدر در کشور و مهمان گرانقدری که روی خط ارتباطی بود هستن جناب آقای سعید صفاتیان، درمانگر محترم اعتیاد، کارشناس و مدیر عامل مؤسسه دانش اعتیاد ایرسار روی خط ارتباطی بود هستن. آقای صفاتیان خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
آقای صفاتیان، در اینکه ما قوانین ما باعث شد تا سال 90-91 حتی به جرئت بگم سال 92 تکلیف مواد مخدر صنعتی در کشور ما روشن نبود و این باعث می شد که مصرف مواد مخدر و قاچاقش هیچ جرمی براش نگاشته نشه، یعنی جرمنگاری نشده بود، این خیلی دامن زد به این که مصرف این نوع ماده مخدر زیاد بشه. اما از بعد از اینکه در مجمع تشخیص مصلحت سال 74 تکلیف مواد مخدر سنتی رو روشن کردن، سال 90-92، حالا من دقیقاً سال شانه حاضر و ذهن نیستم، تکلیف مواد مخدر صنعتی رو هم در مجمع تشخیص مصلحت روشن کردن. اما از اون به بعد چرا مصرف شیشه در کشور زیاد شد؟
خب به نام خدا، در مورد مواد روانگردان شاید یکی از موضوعات اصلی این بوده که قانون میبایست اصلاح میشده، چون قاچاقچی‌ها به راحتی وقتی مواد روانگردان رو جابجا میکردن و توسط سیستم‌های انتظامی پلیسی ما دستگیر میشدن،
بله،
قضات نمیتونستن حکمی برای اینها بدن،
بله،
برای 100 گرم شیشه، برای 50 گرم شیشه یا برای 10 کیلو. در نتیجه باعث شده بود که اینها خیلی رو بیارن به این سمت و از طرف سوداوری خیلی خیلی بالایی که داشت.
چقدر سود داشت آقای دکتر؟
زمانی که وارد کشور شد و شروع کرد به توزیع و مصرف، کیلویی 180 میلیون تومان بود در سال 84.
به نسبت مواد مخدر سنتی چقدر تفاوت سود داشت؟
اصلا قابل مقایسه نبود. یعنی اون زمان شاید تا یک کیلو 500 هزار تومان بود، ولی این کیلویی 180 میلیون تومان. در نتیجه برای قاچاقچی‌ها خیلی خیلی سودآور بود و تعداد زیادی از قاچاقچی‌ها به این رفتن. مثلا رفتن. اصلا خود اسمش که یه ماده جدید اومده به نام شیشه،
بله،
و یا تأثیری که یه دوره‌ای میگفتن خیلی خیلی تبلیغ میکردن برای لاغری داره، که مخصوصا در مورد خانم‌های،
بله بله، سالن‌های زیبایی، بله
بله، سالن‌های زیبایی.
ولی الان ارزون شده آقای دکتر صفاتیان؟
بله الان قیمتش تا زیر 10 تومن، 10 میلیون تومن هم اومده. خب با توجه به شرایط فعلی 10 میلیون تومن اونقدر گرون نیست که مال سال 84 که 180 میلیون بله بله. بود. البته به این مقدار هم بسیاری به نوع تولیدش هم داره، چون تولیدش این مقدار فرآیندش عوض شده نسبت به اون چیزی که در خارج از کشور هست.
خب
تولیدش همراه ناخالصی بیشتری که خود ناخالصی
وابستگی رو بیشتر میکنه،
وابستگی رو بیشتر میکنه، از طرف دیگر عوارضی که روی بدن هم میذاره خیلی زیادتره.
درسته آقای دکتر صفاتیان، به نکته خوبی اشاره کردید، بحث وابستگی. اما اینکه 10 میلیون شده یعنی تولیدش زیاد شده در کشور دیگه؟
در کشور تولید داریم، بیشتر از خارج از کشور مواد اولیه‌اش وارد میشه. ما در حال دو نوع الان شیشه داریم. مصرف کننده‌های شیشه‌ای که در شیشه در اصل پایش آمفتامینه.
درسته.
اونایی که مصرف کننده این ماده در اروپای شرقی یا اروپای غربی هستن، وقتی میان این ماده رو در داخل کشور مصرف میکنن، میگن این با اون خیلی خیلی فرق داره.
بله.
اصلا حالتهایی که اون در ما ایجاد میکنه یه چیز دیگه است. این چیزی در داخل کشور هست، علائمش و میشه بگم عوارضی که روی بدن میذاره و علائمش خیلی فرق میکنه با اون که در خارج از کشور است. دو نوع تولید مختلف از دو یا سه روند تولید مختلف داره صورت میگیره.
بله.
کاهش قیمتش به خاطر افزایش مصرفش هم در کشور بوده. در صورت عرضه و تقاضا دو تا چیزی در ارتباط با هم دیگه هستن. ولی خوشبختانه در طی 4-5 سال گذشته میزان رشدش در کشور کاهش پیدا کرد.
کاهش پیدا کرده. بله. مرگ و میرش چطور آقای صفاتیان؟
جانم.
مرگ و میرش.
مرگ و میرش عدد خاصی الان تو ذهنم نیست که بخوام بگم که آیا افزایش پیدا کرده باشه، ولی بعید میدونم که افزایش پیدا کرده باشه. افزایش بیشتر ناشی از اووردوز، یعنی مصرف بیش از حد بوده، نه ناشی از مصرف خودشیشه.
آقای دکتر صفاتیان ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، به حال جناب عالی متخصص این حوزه هستید، من نمیخوام ورود کنم تو این حوزه، اما من خاطرم هست اوایل انتخاب آقای دکتر قاضی هاشمی به وزارت بهداشت بود، شاید مثلا چند ماه گذشته بود، از این سوال کردیم درباره همین ماده مخدر، گفت ما ماده اولیه تولید این ماده مخدر رو باید رصد کنیم وقتی وارد کشور میشه، ببینیم کجا میره، اگر اونو کنترلش بکنیم مصرف شیشه در کشور کنترل خواهد شد. نمیدونم حالا با توجه به اینکه الان گرایش به این ماده مخدر زیاده، حالا یه بخشش به خانوما برمیگرده که جناب علی اشاره کرد، یه بخشش هم خب جوونا توی حال و هوایی هستن که حالا هواش با مواد مخدر سنتی متفاوت، کاملا گرایش پیدا میکنن، قاعدتا انتظار میرفت که با کنترل واردات مواد اولیه این ماده مخدر بشه جلوش گرفت، اما جلوش گرفته نشد. چرا؟
در اون سالها ماده اولیه که وارد میشد با حجم بسیار زیاد، نه برای صنعت داروسازی،
درسته،
چون ماده اولیه که برای تولید شیشه استفاده میشه در مصارف صنعتی هم مورد مصرف داره، با نام‌های سنتی وارد کشور میشه. وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، با هماهنگی ستاد مواد مخدر، دقیقا شما درست فرمودید، سال 92-93 یه بحثی رو مطرح کردن مبنی بر این که بیان جلوی این پیشسازها رو بگیرن. شاید میزان ورود این پیشسازها رو در اون سال به 0.1 کاهش دادن. تعدادش بالا بود. و اینو کاهش، این کاهش باعث شد که میزان توزیعش در کشور در یک دوره کوتاهی کم بشه، اما سیستم قاچاق اومد از طریق دیگه ای روند تولید رو ادامه داد.
چجوری؟ ولی
نه به اون حد حالت اول. این باعث شد که یه مقدار میزان مصرفش در کشور پایین بیاد. از طرفی یکی از دلایل اصلی که میزان مصرفش پایین اومد ورود ماده گل در داخل کشور بود.
جایگزین شد در واقع.
جایگزین شد. ولی خوشبختانه ما یک انتخاب بین بد و بدتر داریم. در هر صورت شیشه عوارض بسیار بسیار سنگین‌تری نسبت به گل داره.
بله.
خدای نکرده اگر جوانی به سمت مواد ماده مثل گل بره، شاید بهتر باشه نسبت به شیشه، چون عوارض کمتر داره، گرچه خود گل هم ماده بسیار خطرناکی و وابستگی روانی داره و عوارض جسمانی خیلی شدیدی هم داره.
بله. الان وضعیت قاچاق این موضوع چجوریه آقای دکتر صفاتی؟ چون من سال 90 و یعنی تازه قانون مواد مخدر صنعتی تصویب شده و در مجمع من با قائم مقام دبیرکل ستاد مواد مخدر وقت صحبت کردم، گفت ما نزدیک 2000 تا قاچاقچی مواد مخدر صنعتی رو دستگیر کردیم. مثلا یه دانشجویی بوده، بله، نسبت دانشجویان شیمی میخونده، از مثلا شهرستان اومده تهران شروع کرده درس خوندن، ظرف مثلا 7 سال چه میدونم دو تا خونه 500 متری تو تهران داره، خونه هانه آپارتمان، و ما رصد کردیم این قضیه رو، دیدیم که آقا این از مقابل فروش مواد مخدر به همچین جایی رسیده. 2000 قاچاقچی که بالای مثلا 7-8-10 کیلو 20 کیلو مثلا قاچاق میکردن و دستگیر کردیم، نمیدونیم چیکارشون باید بکنیم، یعنی قانون نداشتیم در این باره. خب الان تکلیف قانون روشنه، این حوزه قانونیش، حوزه مواد اولیه‌ش هم این گونه، اما باز جوونا میل و گرایش به مصرف شیشه دارن. خیلی برای من عجیبه، برای شما عجیب نیست دکتر؟
دکتر عرض کنم که عموما کشورها در دنیا برنامه‌ای ندارن برای حذف، یا اصلا بهتر اینجور بگم برنامه علمی برای حذف مواد ما در دنیا نداریم.
نه خیلی رابطه بین مصرف و سود رو کم میکنن کشورهای دیگه.
آره. خب این عرض کنم کشورهای دیگه اومدن رفتن به سمت مدیریت مصرف.
خب
این نگاه دارن. خوشبختانه تو سال 90 میشه گفت که 5 ما در مجمع تشخیص در کمیته مواد مخدر اون زمان بودیم.
بله.
اومدیم برای اولین بار در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بند 57ش مدیریت مصرف رو آوردیم. مدیریت مصرف یعنی دولت ورود پیدا میکنه و کنترل و مدیریت میکنه مصرف رو از طریق کجا؟ از طریق سیستم های درمانی در کشور و توسعه و تقویت اونها.
بله.
اما این اتفاق تو این دو سال نیفتاد.